سلام علیکم. سوالی هست بپرسید. بفرمایید.
اخباری و قائلن که احتیاط وجود مولوی هست. چرا
گفتن این روایت؟
نه خب ممکنه اونا اینجوری باشه که اینا میگن ارشادی
ارمان
تا به
وقتی اختزای اون روایات اون مرشدان الهی مسترده. ببینید، امر ارشادی هیچ وقت مشخص نمی کنه که مرشدان الهیش واجبه یا مستحب. امر ارشادی شما رو به سمت اون مرشدان الهی هدایت می کنه. حالا اون مرشدان الهی واجبه یا مستحب از جای دیگه معلوم میشه. مثلا اگر ما میگیم فصل در شبهات حکمیه اگه باشه احتیاط واجبه، این وجوبش از اخبار احتیاط نمیفهمیم، که وجوبش از اون روایات افلا تعلمت میفهمیم. مثلا دقت کردید، اگرم میایم میگیم فلان جا مثلا مستحبه، باز استحباب از اخبار احتیاط نمیفهمیم، از اون روایاتی که مجوز میده میگه افلا لمسالت یا لمزیق تعالی انفسکه، از اونجا میفهمیم. امر ارشادی میگه آقا برو به سمت اون مرشد الهی، اما اون مرشد الهی واجبه یا مستحبه از این ام فهمده نمیشه، اون از جای دیگه فهمده میشه. اخباری به همین روایات وجوب احتیاط رو اثبات میکنن. دقیق میکنی چه میگم؟
یعنی کسی خلاف احتیاط رو اینا قائل میخونه که دو تا اقاب باید بشه؟
بله بله، میگه اصلا و خلاف واقعا در بیاد اینجور بله. میگه مثلا یه تنبیهی داریم انشاءالله میرسیم، تنبیه ثانیه ثانیه کجاست حالا یادم نیست، ولی داریم توی احتیاط که شیخ وارد این بحث میشه که اگر کسی احتیاط نکنه دیگه آنم دارن، بعد این دو عقاب میشه یا یه عقاب میشه. بعد شروع میکنه اول کلمات اخباری رو میاره که گفتن دو عقاب، بعد میگه اینا خب وجوب مولوی قائل بودن ما قائل نیستیم، بعد میاد سراغ اصولیینی که گفتم که اگر حتی خلاف احتیاط عمل کرد ولی واقعا درست در آمد در اون جایی که احتیاط واجب بود، باز استحقاق عقاب داره. میگه اینا هم از باب تجری گفتن، چون متجری میشه مستحق عقاب بوده که ما قائل نیستیم. بعد خودش نتیجه این میگیره که اگر کسی احتیاط رو حتی در مواردی که ما میگیم واجبه ترک کرد ولی عملش مطابق با واقع در آمد، این اصلا مستحق عقاب نیست، و اگر خلاف واقع درآمد صرفا یه عقاب داره. بنابراین اینو اخبارین دارن تو تعابیرشون که دو تا عقاب میشه.
شبه محصوله شیخ همینه گفت تو بحث علم اجمالی، شبه محصولشون دیگه قادر به احتیاط شد، میاد اون رو بحث کرد.
بله.
جنبش رو
برده. بله. حالا امسال داریم مفصلتر که قبل از اخبار منبلغ تو همین رساله، یعنی اول اینو بحث میکنه، بعد اینکه تموم میشه میاد سراغ اخبار منبلغ، اون رو مطرح
میکنه.
این بحثشو داره. حرمت تشریع سر جا خودشه، متا دعوایی که الان ما با اخباری داریم سر بحث تشریع نیست، و اصلا در موارد احتیاط تشریع پدید نمیاد، چون در موارد احتیاط پارسال هم اینو اشاره کرد، کسی که داره احتیاط میکنه نمیگه حکم الله واقعی اینه، میگه من جوری عمل میکنم. و اخباری میگی به ما میگی؟
نه به من... عکس دارم دارم از شما سوال میکنم، شما رو احتیاطشی رو عدم احتیاطشی، یه نفر تو شبه محصول احتیاط نمی کن، چه اتفاق میفته؟ آیا گرفته حتی دقیقا
دو جوره
گرفتار قومتشی میشه یا نمیشه؟
نه نسبت به شریعت میده بگه مثلا یکی از این دوتا شرابه، بعد از هر دو اجتناب کنه دیگه،
بعد دقیقا یکیشو میخوره،
یکی رو میخوره، اگر واقعا شراب درآمد مستحق عقاب، اگر آب در آمد متجری. به شریعت نسبت نداره که، اگه به شریعت نسبت نداره که، آقا شارع میگه خوردن این جایزه که بعد شما بگید حرمته، بگو تشریف. حالا اینا رو میرسیم، اینا رو تو اول احتیاط، حتی حالا نمیرسیم، ولی تقریبا نزدیکا عید اون موقع میرسیم، اینا رو میرسیم اونجا بحث میکنیم. خود شیخ داره شما بحث میکنیم.
الان اگه مولوی بگیره، یعنی اخباری میفرمان مولوی میگیره وجوب احتیاط رو، طبیعتا الان این تشریع رو بهش پایبند شد دیگه، یعنی تشریع جدیدی انجام داد.
خب این که همون حرف امام بود. خب نه، ما این رو مستحق عقاب نمیدونیم برای این کار، ما میگیم برداشتش از روایات خطا بوده. اگر ما از جای از روایات استفاده کردیم که فلان چیز واجب است، وجوب مولوی داره، بعدم گفتی فردا قیامت به اون میگن الله اذن لکم ام علالله تفترون، میگیم الله اذن الله. اینم دلیلش. اخباری هم برداشتش همینه. اخباری از این روایات توقف و احتیاط و تسلیس و نهی از قول به غیر علم برداشت این بوده که آقا همونطور که نماز واجبه، مثلا وجوب مولوی داره، احتیاط هم خودش وجوب مولوی داره. درست شد؟ ولو به نظر ما اشتباه کرده، خب، ولی به هر حال ما اون رو نمیگیم بگیم تو مستحق عقاب، اون استنبادش از ادله میده.
بعد باز به این شکل احتیاط رو گفتن میشه خودش یه اصل عملی. یعنی الان با این بیان میگن که احتیاط واجبه و الان یه حرام بیان جدیدی
داره. تعابیر اخباری اینجا تو این سال الان شما مثل هم نیست. بعضی هاشون گفتن مخالفت با احتیاط حرمت ظاهری داره، پس کنه وجوب احتیاط وجوب ظاهری میشه مثل اصل عمل. ولی بعضیشون گفتن حرمت واقعی داره، یعنی که نه وجوب احتیاط وجوب واقعیه مثل وجوب نماز. تعبیراشون یکسان نیست اخبارین در اینجا، که اینم آخون شیخ بحث میکنه که اخبارین در اینجا حتی قلم اشاره کرد را تو تنبیهش مفصل میگه تعبیرشون چهار جور تعبیر دارن در مورد مخالفت با احتیاط. بعضی گفتن حرمت واقعی دارد، بعضی گفتن حرمت ظاهری دارد، دو جور دیگه هم تعبیر شده. معلوم شد؟
بله. اما یعنی قبلا ما اینجوری داشتیم میگفتیم که خود از اخباری هم اگر بپرسیم که این احتیاطی که شما داری میگی به این معناست که یعنی شارع بهت گفته باید احتیاط بکنی، یعنی باز همون این تشریع جدید داری انجام میدی، شما فهمیدین که اونا میگن نه ما هم داریم از همین باب میگیم که شما لازمه به خاطر همین ادله ای که اومده لازمه احتیاط رو یا به وسیله احتیاط واقع رو تحصیل بکنیم، نه اینکه بفهمیم بگیم که الان خودش یه واقعه جدید.
ان شاء الله میرسیم. اون موقع هم گفتم اخبارین چهار گونه تعبیر دارن، بعضیا تعبیر حرمت ظاهری دارن، بعضی تعبیر حرمت واقعی دارن، فکر کنم از آشتیانی هم نقل کردن. بعد اون موقع حالا این چهار تعبیر آیا واقعا غرض اینها متفاوت بوده؟ یعنی اونایی که تعبیر به حرمت واقعی کردن وجوب واقعی برای احتیاط قائل بودن مثل وجوب نماز، و اونایی که تعبیر به حرمت ظاهری کردن وجوب ظاهری قائل بودن، یعنی همین که شما میگید طریقی به قول شما قائل بودن، یا اینکه نه چون در روایات چهار تعابیر مختلف داریم، بعضی ها احتیاط دارن، بعضی توقف دارن، بعضی ها حرامون دارن، بعضی ها لعلا یقفل محرمات دارن، اینا تعبدن لروایات چهار جور تعبیر کردن، ولی در واقع مراد همشون همون وجوب ظاهری بوده. همون موقع هم گفتم این رو از آشتانی هم فکر کنم گفته باشم نقدرش، که دو تفسیر اینجا وجود داره. رو تفسیری که میگه اینا مرادشون یکی بوده، اختلاف تعابیرشون صرفا به خاطر اختلاف تعابیر در روایات بوده، ما میتونیم بگیم پس تمام اخباریین وجوبی که برای احتیاط قائل بودن یه وجوب ظاهری بوده. شد؟ ولی رو اون تفسیری که میگه نه واقعا اخبارین تعابیری که گفتن مرادشون هم متفاوت بوده، اون موقع همه اخباریین رو نمیتونیم بگیم قائل به وجوب ظاهری بودن. بعضیشون قائل وجوب ظاهری بودن، بعضی ها قائل وجوب واقعی بودن مثل وجوب نماز برای احتیاط، که انشاءالله تو تنبیهی که رسیدیم سر این صحبت میکنیم. تنبیهش هم نمیدونم صفحه چنده، ولی به هر حال داریم. قبلا هم یه بار اشاره کردم آشکانی هم نمی کردم. روشن آقا دیگه
این صفحه 85 بعد از اون جواب دومی که شیخ، یعنی تو همون بعد از تفسیر اکثر آبی از تفسیر بودن رو که میفرماین، میگن که قول ولونی علی کونها من در عدلت جواز ارتکاب ها کنها هست این کشتون کنها یا حکمیه. الان آیا چنین کلامی رو میتونه به اخباری بگه واسه یه اقنان
اخباری ادله براعت رو به صورت تعلیقی پذیرفت، اونتا ادعا کرد که ما روایاتی داریم که اینها بیان میشن علم میشن بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تن. درسته؟ خب ما عدلش بررسی کردیم دیگه، ما تو این عدله علمی پیدا نکردیم که بخواد موضوع براءت تعلیقی رو از بین بگید ببره. خب نتیجه چی میشه؟ همون براءت تعلیقیه میاد جلو.
خب این بنابرای مبنای خودمونه دیگه.
ما که خودمون که گفتیم بعضی از ادله براءت اصلا تنجیزی هن، ما که اینو گفتیم. اما اخباری ادله براءت رو مثل تعلیقی قبول کرد، بعد ادعا کرد که در شبهات حکمیه ما علم داریم، بیان داریم. خب ما اومدیم حرفاشون رو خوندیم، اون چیزایی که اینا به عنوان علم و بیان مطرح کرده بودند اخبار توقف بود، اخبار احتیاط بود، اخبار تسلیس بود، اخبار نهی از قول به غیر علم بود. اینا هیچ کدوم بیان و علم نشد، ما اینا رو خوندیم. خب نتیجهش این میشه که ما به اون ادله تعلیقی باید توسل کنیم.
الان اینجا تعلیق، یعنی با توجه به اینکه میگه لجل ادله تو جواز ارتکابه ها، خب این ادله طبیعتاً این دارن ادله تنجیزی براءت رو میگن دیگه.
حالا تنجیزی رو اخباری قبول نداره، ولی تعلیقیش رو قبول داره. وقتی معلقون علیه رو هم نتونست برای ما اقامه بکنه، منطقا ما باید در شبه حکمی براءت جاریم. تنجیزی ها رو حتی اخباری قبول نکرده،
یعنی چون الان شیخ میخواد ملحق بکنه این رو به حلال بیه.
نه، ما که میگیم حلال بیه نیست، اینا شبهن. ولی اگر کسی برگرده برای اون بحث ابایه از تخصیص بگه ما تو شبه موضوعی تخصیص نمیزنیم، چون درست اول شبه داریم، ولی بعد ادله براءت که آمد دیگه ما شبه همون برطرف میشیم. میخوا اگه این طوریه تو شبه حکمیم ادله براءت که بگو آمد، شبه همون برطرف میشیم. اگر قرار به واسطه ادله براءت شبه موضوعی حلال بیان بشه، خب شبهه حکمیه هم با ادله براءت حلال بیان میشه، چون تعلیقش که شما پذیرفتید. معلقون علیه هم که موضوعش از بین بره برای ما ارائه نکردید، خب پس اون ادله این رو هم حلال بیان میکنه. ولی ما که نمیگیم لعایی داریم میگیم، ما که میگیم اینا شبهن، چه موضوعیش چه حکمیش، اینا حلال بیان نیستن. این میگه لعو بنیه علا کونها من قلنا به مثلی فشبهات حکمیه. لا خودمون اینو قائل نیستیم، خودمون حرفمون حرف اولیه که لیس شبهه موضوعیه من الحلال بیده. خب یه صلواتی بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که ما بعد از این که گفتیم اخبار احتیاط، توقف، همین تسلیس که آخر سر داشتیم، اینا اخبار وجوب مولوی احتیاط نیستم که شما میگید، از این روایتی که شما میگید در نمیاد. بعد اومدیم آخر سر چند تا قرینه هم بیان آوردیم. یه قرینه این بود که اینا عمومیت داره شبه موضوعیه را هم بگید میگیره. بعد خود شما اخباریین خودتون در شبهات موضوعیه قائل به بگید براءتید، خب این روایات موضوعی هم میگیره. اگه این روایات قرار باشه وجوب احتیاط باشه، موضوعی هم گرفته. شما باید بیاید موضوعی رو تخصیص بزنید، مطمئن نمیتونید تخصیص بزنید. یکی چون تخصیص اکثر میشه، یکی همی که بعضی از این روایاتی که ما داریم توی روایات تسلیس و احتیاط و اینا اصلا آبی از تخصیص هم، ظهورشون با حصری که دارن، با تعلیلی که دارن تقویت شده، درسته؟ خاص از همیست. حالا اون قسمت اول کلام شیخ به ظاهرش ایراد داشون، بر فرض که شما موضوع خواهی با افرادش بیشتر میشن، اکثر افرادی که تقویه نداره، درسته؟ اکثر عناوین اونم عنوانهای عرفی هم عرض باید باشه. ولی خب گفتیم از سیده یزدی که میشه درستش کرد، چون تو شما وجوبیه هم دوباره قائل به براعتن، بعد دو تا میره بیرون، یکی میمونه. ریستر هم بشید باز دوباره همین قضیه تخصیص اکثر عنوانن خواهد. دومین قرینه این که، ولی خب ظاهر عبارت شیخی نبوده، شیخ رو اکثر افراد تمرکز گرفته بود و خب به این ظاهر عبارت باشه حرف قلائه وارد میشه، درسته؟ دومین قرینه اینه که تو همین اخبار تسلیس گفت اگر کسی احتیاط نکنه، ارتکاب شبهات بکنه، وقف المحرمات و هلک من حیث و لا یعلم. اینو متفرق کرد دیگه. تو همین حدیث تاسیس های مقبول و مرم هنزله بعد از این که اومد مطرح کرد، این تالیفاس رو مطرح کرد که ارتکاب شبهه برید میاد. خب ببینید ارتکاب شبهه که لزومان حرام نیست، چون شبهه یعنی شما شک داری. حالا ممکنه واقعا بگید حلال باشه، ممکنه واقعا حرام باشه. اون تالی فاسدی که در همین مقبوله اومد به حنظره که عمده اخبار تسلیس بود، تازه تسلیس مهمترینش مقبوله بود، بازم داشت اخبار تسلیس، مرسله امیرالمومنین بود، ولی عمدهش همین مقبوله بود مهمترینش. خب این مقبوله بعدش تالی فاسد اومد ارتکاب شبهات قرار داد. با ارتکاب شبهه که آدم لزوماً در حرام نمیفته، چون هر شبههی که واقعاً حرام بگید نیست. بله با ارتکاب شبهه آدم در شرف افتادن در حرام هست، در شرفش هست، یعنی هر لحظه احتمال سقوط داره. اما در شرف حرام بودن که حرام نیست. درست آقا جان؟ اخبار تسلیس دقیقاً همون چیز رو میگه که اون روایات مال هما میگفت. میگه گوسفندا رو که میچرونید رو اون مرزگاه نچرونید، چون وقتی که اینو ببرید رو اون مرزگاه، اون مرزگاه اون علف ها رو که بلند میکنن. حالا یه وقت رفتید تو روستا ببینید، ما یه داره چند دفعه دیدن تو کوها مثلا این علفزار که دارن بینش دیوار نمیکشن، میذارن علف هاش بلند میشه. این که علف ها بلنده علامت جدا کردن این هست، اون قسمه که علف بلنده. میگه گوسفنداتون رو چرا میدید؟ رو اون هما، اون علفزار بین اینا چرا ندید؟ چون اگر رو اون چرا بدید، هر لحظه این امکان وجود داره که این گوسفنده یه خود کلش رو بگیره این وقتر از اون طرف هم بخور. خب پس رو خود این هما چرا دادن که حرام نبود، در شرف افتادن در حرام بود. در شرف افتادن در حرام که حرام نیست. پس همین که در مهمترین خبر تسلیس از اخبار تسلیس که مقبوله عمر ابن حنظله بود، اومد تالی فاسد را ارتکاب شبهات قرار داد و ارتکاب شبهات لزوماً انسان رو در حرام بگید نمی اندازه، در شرف افتادن در نظام وقف المحرمات و هلک من حیث لا یعلمم که در ادامش بود که اخبار اینا رو قرینه قرار میداد، اینا مجاز مشارفته. یعنی من ارتکب شبهات در شرف افتادن در حرامه. این وقف المحرمات که میگه از باب علاقه مشارفته، مجاز مشارفته، بلان لزومان که در حرام نمیفته. خود همین نشون میده که پس صرف احتیاط نکردن نمیتواند حرام باشد، یا احتیاط کردن نمیتواند وجوب مولوی داشته باشد، چون تالی فاسد ارتکاب شبهه قرار داده شده و ارتکاب شبهه لزوماً به معنای ارتکاب حرام نخواهد بود، در شرف انجام حرامه. و در شرف انجام حرام هم که حرام بگید نیست. اخباری بذار تمام شد، اخباری خودشون به نحوه جواب دادن، گفتن شما ها که این حرف میزنید، شما اصولی این اون من ارتکب شبهات رو الف و لامش رو الف و لام جنس گرفتید، یعنی ارتکب جنس شبهات را اینطوری معنی کرد و نظام میگه خب ارتکاب جنس شبه که اشکالشون لزوماً حرام نیست، ولی ما این از شبهات رو استقراق مجموعی معنا می‌کنیم، یعنی من ارتکب جمیع از شبهات رو. اون مسلمه اگه جمیع شبهات رو انجام بده توش یه چند تا حرام هم بگید پیش میاد دیگه. بگید شما همه مشتبهات عدم مرتکب بشی، خب بالاخره چند تا حرام هم توش هست. گفتن شما که دارید این حرف رو میزنید جنس شبه معنا کردید. خب جنس شبه لزوماً حرام نیست، یعنی ممکنه در واقع حلال باشه جایی که شبه داریم، ولی ما جنس معنا نمی کنیم، استقراق مجموعی معنا می کنیم. یعنی کسی که بره مجموع شبهات را انجام بده خب این حقیقتاً وقف المحرمات، این دیگه مجاز مشارفت نمیشه. حرفشون رو فهمیدین؟
قینه حرفشون چیه؟
شما قینه حرفتون چیه؟
این اصل که جنس
باشه. اصل از کجا آوردی که جنس باشه؟ البته خود شیخ اینو قائله که اصل در الف لام الف لام جنسه و اینو توی روایات استصحاب هم میگه، منتها مشهور اینو قبول ندارن، ما هم قبول نداریم. غلبه ای که بخواد اصل ساز باشه یا اصلا در الف لام نداریم، یا اگرم داشته باشیم الف لام جنس نیست. خواستید مراجعه کنید به زین همون روایات استصحاب، اونجا بحث میکنن. اونجا یکی از راههایی که شیخ میره برای تعمیم دادن، تعمیم دادن حدیث، اینه که الف لام الیقین الف لام جنسه و بعد اینو بر اساس اصل توجیه میکنه. بعد معمولا همونجا بقیه هم بحث کردن که این که شما میگید اصل در الف لام الف لام جنسه قبول ندید. حالا آخون که میگه اصل در الف لام زائده است، نه حالا اونجوری هم نمیگیم، میگه اصل در الف لام زائده است. بعضی گفتن اصل در الف لام استغراق افرادی است، ولی ظاهرا اصل درست نمیشه، چون اصل ببینید یه کثرت استعمالی میخواد که طرف مقابلش ندرت استعمال داشته باشه که بعد این ظهور ساز بشه، یه همچین چیزی میخواد. و ظاهرا در الف لام تو هیچ کدوم معانیش این نیست، این الف لام زائده اونقدر زیاده که بشه اصل که آخون ادعا که در حاشیه رساله
هر کدومش کثیره، ما اینجوری
زیاد داره، هیچ کدوم چیز نیستن، شاز نمیشه مثل. لذا اینو ما قبول نداریم، حالا ولو شیخ گفته، اما اینجا شیخ به اصل استناد نمی کنه، تو استشهاب گفته.
دو تا شرط داشته باشه از چیز
میفته
عملا نمیشه، یعنی باید یکیش کسرت داشته باشه مابقی شاز باشن، بله. شما اینجوری نمیتونی مورد پیدا کنی
برای الف لام، نمیشه ادعای ما میدونم. لذا تو الف لام مختار خود ما همینه که ما اصل نداریم. بعضی گفتن اصل جنسه، یعنی خدا شیخ گفته، بعضی گفتن اصل زائده، بعضی گفتن اصل استغراقه، ولی ظاهرا همونطور که بعضی دیگه یعنی کثیر و ما مال محققین گفتن، ما تو الف لام اصل نداریم، یعنی کثرت اینجوری نداریم. و اون البته حرف شیخ تو حساب درسته، منتها راش الف لام نیست برای تعمیم، اونجا تو روایات استصحاب راههای دیگری است. مراجعه کنید تو همون جزء حواشی، من نقل قول کردم، آدرساشو آوردم، بعضیش تو مد، بعضیش تو تحقیق و تأمل، این مراجعه کنید ببینید. امام هم تو رساله استصحابش خیلی مفصل اینجا رو بحث کرده، اونجا رو میتونید ببینید. اما حالا برگه همینجا برگردید، آخون برای اینکه شیخ برای اینکه بگه الف لام جنس است یه چیز دیگه میگه، یعنی برای اینکه جنس شبهات نه استغراق مجموعی یه چیز دیگه میگه. ببینید ما که داشتیم معنا میکردیم گفتیم آقا تالی فاصله گذاشته ارتکاب شبهات، خب ارتکاب هر شبهه‌ای که لزوماً حرام نیست، چون هر شبهه‌ای که حرام در نمیاد در واقع، که پس مسلماً اون وقف المحرمات هم مجاز مشارفته، این در شرف افتادن در حرامه، مثل همون روایت حمام میشه. در نتیجه خود همین شاهد میشه که اینجا منظور وجوب مولوی برای احتیاط نیست، چون وجوب مول، چون اینجا همون وجوب ارشادیه، یا یعنی ارشادیه، حالا وجوب که لزوما هم نیست، ارشادیه که تو این کارو نکن که اگر بکنی در شرف افتادن در بگو حرام قرار میگیری، و همین نشون میده روایت احتیاط وجوب مولوی نداره. اخباریین به ما جواب دادن که شما که این حرف میزنید واسه اینه که اون من ارتکب الشبهاتی که تو متن روایت هست الف لام رو جنس گرفتی، ما جنس نمیگیریم. این خود چی میگیری؟ میگن استغراق مجموعی. این هم اتایی چیز عجب غریبیه، ما اونقدر استغراق مجموعی تو الف لام نداریم که کسی بخواد اینجا ادعای اصل رو کنه. باز هنوز جنس، ولی ما اصل در الف لام قبول نداریم، ولی هنوز جنس و استغراق افرادی و زائده بیشتر از این استغراق. ولی به حال من اینجوری گفتم ما از شبهات استغراق مجموعی میگیریم، یعنی من ارتکب جمیع الشبهات، خب قطعا کسی که جمعی شبهات رو انجام بده توش یه چند تا حرام واقعی هم هست. پس وقف المحرمات هم به اون معنای واقعی خودش میشه دیگه، مجاز مشارفت بگید نمیشه. این حرف زدن. حالا الان میخوام رو این بحث کنیم که از شبهات الف و لامش جنسه یا استقراق مجموعیه.
قضیه حقیقیه باشه این الف لام میخوره الف لام جنس باشه.
درسته. چرا؟
چون که تو قضیه حقیقیه ناظر به مصادیق و جمعی مصادیق نیست. قضیه حقیقیه کار با عناوین به عنوان علیت توش اخذ میشن به عنوان جنسیت.
بله درسته. این یک دلیل.
یه چیز دیگه میشه گفت غیر از این جنس، یعنی ما پاسخی غیر از این الف لام جنس به اخباری ها بدیم، بهشون بگیم فرضاً این حرف شما سر برسه الف لام استقراق مجموعی باشه، شما قراره چی اثبات کنید؟ احتیاط در تک تک موارد اثبات کنید دیگه. وجوب مولوی نتیجهش میشه احتیاط در تک تک موارد. این که احتیاط در تک تک موارد اثبات نمیکنه،
فوقش میشه که عدم حرمت احتیاط در ترک همه موارد.
در ترک همه نهایتش ما یکی دو تا رو ترک میکنیم که
بله درسته. دو تا جواب شیخ میده، یه جوابم سید یزدی داره، مجموعا سه تا میشه که دو تاشو گفت یکیش بود. جواب اول شیخ اینه، امام در مقام بیان چیه؟ آیا امام در مقام بیان کسی است که تمامی مشتبهات رو تکرار بکنه؟ به همون حرف که شما به اینجا برمیگرده، خود شما هم قبول دارید که اصل اولیه در خطابات شرعی همون قضایای حقیقی است. قضایای حقیقی بحث ارتکاب مجموع نیست، بحث یه قضیه حقیقی است که هر وقت فردی و موضوعی محقق شد اونم محقق میشه، بحث مجموع نیست. درسته؟ پس امام در مقام بیان یک قضیه حقیقی است که غالب در احکام همینطوره و این با استقراق مجموعی نمیسازه، چون استقراق مجموعی که صرف همه رو انجام داد یه دونه میشه، در حالی که امام در مقام. یکی این، یکی از حرفای دیگه ای که شیخ میگه اون استشهادی که بعدش امام به تثلیث نبوی میکنه، استشهادی که امام به تثلیث نبوی میکنه حلال بین حرام بین شبهات بین ذاره، بحث سر کسی نیست که تمام موارد رو انجام بده. میگه یه آدم مؤمن وقتی یه چیز رو دید حلال انجام میده، دید حرام ترک میکنه، دید شبهه داره رد الله و رسول میکنه، مگه همه رو میدم رد الله و رسول میکنم؟ اصلا خیلی شبهات ممکنه برای من اثر عملی بگی نداشته باشه، میدم رد الله و رسول نکنم. درسته؟ استشهاد بعدی هم نشون میده که الف و لام، الف و لام استقراق مجموعی نیست. این دوتا. یه دونم سید یزدی داره که شیخ هم گفت که اصلا گیریم استقراق مجموعی، شما اصلا میخواستی چی رو ثابت کنی؟ های اخباری تو میخواستی ثابت کنی در تک تک موارد احتیاط وجوب مولوی وجود داره، نمیخواست دیگه. اگر این بخواد استقراق مجموعی باشه ثابت میکنه که ترک احتیاط در همه موارد حرام میشه. خب من کسی گفته یه همین چیزی رو، ما هم که مقابل شما هستیم که امر به احتیاط رو ارشاده میگیریم در چهار مورد احتیاط رو واجب میدونیم، کسی نگفته همه موارد رو ترک کن. ما هم حکمیه قبل الفصلش رو واجب میدونیم، علم اجمالی شما محصولش رو واجب میدونیم، مسائل اساسی اعتقادش رو واجب میدونیم، موارد عقول ناقصه ظنیه رو واجب میدونیم احتیاط رو، کسی نگفته تا همه رو ترک کن. پس برفرضم که استقراق مجموعی باشه، اون مطلبی که از این به دست میاد غیر از مدعای شما بگید اخباریین میشه، اونی که شما میخواید این نیست. اینم سری یزدی داره، این تو مرد نیست. پس ما برای هر رد حرف اینا که میگیم استقراق مجموعی گفتن دو تا دلیل خود مرد داره، یکی مقام بیان امام، یکی هم استشهاد امام، یکی هم از بیرونه که حالا اگه حرف هم باشه مدعای شما ثابت نمیشه. دقت کردید؟ اونم دوباره مثل همون وقف المحرمات میشه، این مجاز مشارفت ما میگیم
نه از این ور، یعنی
در شرف هلاکته.
واسه همین خودش میتونه قرینه باشه واسه اینکه این جنسه، چون که اگر استغراق باشه،
استغراق مجموعی،
استغراق مجموعی باشه، مسلما من حیث و یعلم این فرد در حرام.
ها بله، این علم اجمالی باری کلا درسته، یه علم اجمالی داره که داره حرام مرتکب میشه. درسته، خوب بود، اینو جایی نهیده بودم ولی حرف قشنگی. اینو بخونیم. الامر ثانی گو یعید ما ذکرنا را امور دیگه. امر اولش بحث عمومیت برای شبهات موضوعیه تحریمیه بود که دیروز خوندیم. امر دوم اینه که انهو پیامبر مترتب کرده بر ارتکاب شبهات، تو همین مقبوله عمر ابن حنزله که مهمترین خبر از اخبار تسلیس همین بود، مترتب کرده الوقوع فی المحرمات را، گفته وقع فی المحرمات، و هلاک من حیث لا یعلم را، اینو مرتب کرده، و مراد جنس شبه است، یعنی اون الف لام، الف لام جنسه، و مسلمن هم در جنس شبه وقوع در حرام نیست. اینطوری است که شما هر شبهی رو انجام بدید بگید حرام باشه، خب ممکنه حرام باشه ممکنه حلال باشه، در شرف افتادن در حرامه و در شرف افتادن در حرام هم حرام نیست. از این لعنه میخواد اشاره بکنه به جوابی که اخباریین دادن، گفتن ما الف و لام اشباهات رو الف و لام جنس بگید نمیدانیم، استغراق مجموعی میدانیم، اینجوری گفتن. الان میخواد دو تا شاهد میاره برای این که این جنس استغراق مجموعی نیست. چرا میگید جنس استغراق مجموعی نیست؟ لعنهو یعنی کی؟ نبی در مقام یا امام مثلا در مقام بیان ما تردد بین الحلال والحرام است، به نحو قضیه حقیقیه که هر جا مثلا بین حلال و حرام مردد بوده چی کار کن؟ نه در مقام تحذیر از ارتکاب مجموع شبهات. امام در مقام بیانه این نیست که الان کسی رفت همه شبهات انجام داد تکلیفش چی میشه که شما بگید الف و لام استغراق مجموعیست. این یکی که بحث مقام بیانه. دوم مع انهو یعنی که این حمل مشتبهات بر ارتکاب مجموع، بر استغراق مجموعی که شما اخبارین انجام دادید، منافات دارد با استشهاد امام به حدیث نبوی. بابا به حدیث نبوی بحث تعارض خبرینه، خود تو تعارض خبرین آیا کسی میره تمام اخبار رو بخواد مرتکب بشه یا بحث رو یه خبره؟ بس رو یه خبریه که تعارض کرده دیگه، درست یا نه؟ رو یه خبره. این هم دوتا، یکی هم سید یزدی داره که دیگه حالا شیخ نداره، که اصلا برفرض هم استغراق مجموعی بود. خوبه؟ باز مدعای شما اخباری این درست نمیشد. شما میخواید وجوب مولوی احتیاط رو در تک تک موارد داشته باشید. استغراق مجموعی نتیجه این میشه که اگر کسی مجموع موارد احتیاط را ترک کرد معاقبه. کی گفته کسی مجموع موارد احتیاط ترک کنه؟ ما هم در بعضی جا احتیاط را لازم میدانیم، درسته؟ اون چی که شما میخواد به دست نمیاد. و من المعلوم که خب این جمله معترضه بود که در رد اخباری این بود، برمگیم بحث به بحث. شبهه الف و لامش جنس شد، جنس شبهات شد، و من المعلوم که ارتکاب جنس شبهه موجب افتادن در حرام و هلاک من حیث لا یعلم نیست، چون هر شبهه‌ای که واقعا حرام نیست الا بنابر مجاز مشارفت. یعنی اصلا این تعبیر مجاز مشارفته، وقع فی المحرمات یعنی در شرف افتادن در حرامه، هلاک من حیث لا یعلم یعنی در شرف هلاکت من حیث لا یعلمه. یه لحظه، کما یدل بر این مطلب که منظور در شرف افتادن در حرامه، بعض روایاتی که گذشت که همون روایات هما بود، روایات هما هم دقیقا همین مطلب میگه، گفت اگه گوسفندتو ببری اون علف بلندا که مرزن، در شرف این هستی که هر لحظه گوسفنده از اون برم بخوره، درسته؟ و بعض آیاتی که تو دسته سوم میگیم من الاخبار. پس استدلال اخبارگین به مثل حدیث تثلیث وابسته میشود بر اثبات کبرایی، و اون کبرایی میشه که اشراف، یعنی در شرف وقوع در حرام و هلاک من حیث لا یعلم حرام باشد. این محرمون خبر انست انه، چون این اشرافی حرام باشد. در جایی که ما علم به تکلیف هم نداریم، چون اگه علم به تکلیف داشته باشیم خب استصحاب میاد، استصحاب میاد جلو و ما نباید انجام بدیم. و میدانید که هیچ کس تا حالا نگفته در شرف افتادن در حرام خودش بگید حرام است. این کبرایی است که حتی اخباری هم نمیتونه بهش ملتزم بشه.
این آیه اشتنبو کسی را من از زن انه بعض از زن اسم همین جوریه دیگه. ما اونجا اگر اونجا میگه که از خیلی از زنها اجتناب بکنین چرا که بعضی هاشون گناه هستن، خب طبیعتا
اینو انشالله یکم جلوتر میرسیم. مرحوم سیده یزدی گفته اون امر اجتنبو امر ارشادیه، یعنی خود عقلم میگه که اگه توی تعداد متناوبی مثل شبه محصوره توش حرام باشه شما ترک کن. در غیر محصوره بخوای ترک بکنی بحث عسر و حرج، بحث اختلال نظام و، اما اونجایی که محصوره است خود عقلم میگه. ولذا اجتنبو کثیرا من الظن یه امر ارشادی است، باز ما همونو قبول داریم، بحثی نداریم. حالا مرشانده یه وقت واجبه یه وقت مستحبه، طبیعتا خود امر ارشادی حکم مرشانده مشخص نمیکنه. سومین شاهد، ما روایات زیادی داریم در باب احتیاط که پر واضح است که اینها روایات وجوبی بگید نیستند. اخبار زیادی وجود دارند که همسیاقند، به اینا میگن تفسیر خبر به خبر، مثل تفسیر قرآن به قرآن هست که شما آیات همسیاق رو در نظر میگیرید بعد به قرینه این اونو معنا میکنید. مثلا یه آیه میگه انا انزلنا و فی لیلت القدر، یه جای دیگه میگه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد اینا رو میذارید کنار هم میگید پس شب قدر تو ماه رمضونه. این تفسیر قرآن به قرآنه، درسته؟ همین تو روایات هم هست، شما یه روایات دیگه اینو که شبیه اون روایات قبلی قرار میدی
موضوع فقط.
بله موضوع، بعد اون روایت رو مفسر این روایت قرار میدی که تفسیر حدیث به حدیث بهش میگن، که از نظر فنی اینجور تفسیرها بهترین نوع تفسیرها هستن. متوقع سخته، هم قرآن به قرآن سخته، هم روایت به قرآن به قرآن سخته از روایت به روایت هست. ولی حالا هر جا کسی بتونه در بیاره خوبه، کار خوبیه.
فقط اینجا مسابق اشاره به
اینا میگن روایات تفسیریه، یعنی روایتی میاد مفسر روایتی که میشه. بله
این مسابق اشاره به همسیاق بودن لزوما نداره ها، این همون مسابقه که تو فلسفه تو مجه رجوع مسابق
آره. یعنی به اون وحدت موضوعی منظور
صرفا وحدت موضوعی داره.
میگه مسابق لغویه اینطوره میگه، نه اون مسابق قرینه سیاق. اخبار زیادی وجود دارن که مسابق با همین اخبار شما هستن. ما تفسیر روایت به روایت میکنیم که ظهور در استحباب دارن. این که میگیم ظهور در استحباب دارن، قرائنی ذکر شده در این اخبار، این بابا سببیه است. ظهور در استحباب به خاطر قرائنی است که در خود این اخبار است. منها قول پیامبر است در روایت نعمان، که این سند ضعیفه، نعمان ابن بشیر آدم قابل اعتمادی نیست، ولی نعمان ابن بشیره، ولی مطلبش خوب بود که لکل ملکن هما، روایتش این بود لکل ملکن هما، هر ملکی برای خودش مرزی داره، و هم الله حلاله و حرامه، بعد والمشتبهات بین ذلک، بین حلال و حرامه. لو ان راین را الى جانب الهما، اگر چوپونی گوسفنداش رو اون چراغ مرز بچرونه، لم یثبت ان یقع فی وسطه، این مطمئن نیست که در وسط، یعنی در اون طرف حرام نیفته. خب فدع المشتبهات، این روایت نعمان بن بشیر بود که با توجه به اینکه قشنگ هما رو مطرح کرده بود معلوم میشد که خود اون احتیاط وجوب نداره، مهم اینه که این طرف نیفته، که قد تقدمه در اخبار طرف. روایت بعدی روایت امیرالمومنین هست در مرسله صدوق، که در اونجا امیرالمومنین خطبه‌ای خوانده است و این جمله رو گفته. گفته حلال بیان داریم. این خودش یکی از اخبار تسلیس ها، همین مرسله خودش یکی از اخبار تسلیسه که قبلا هم اشاره گفت میاد الان اومد، از اخبار تسلیسه. حلال بیان داریم این یه قسم، حرام بیان داریم، بعد یه شبهاتی هم بین حلال و حرام داریم، این سه قسم. بعد کسی که ترک کند مشتبه علیه من الاسم را فهوه لمستبه آن لهو اطرق، کسی که میاد مشتبه الحرمه را هم ترک میکنه دیگه معلوم الحرمه را به طریق اولا ترک میکنه. یه خانومی با یه طلبه ازدواج کرده بود، بعد این به من گفت و اون زمانی که ما خونه پدرمون بودیم پدرش من میشناسم، پدرش طلبه نیست خیاطه، ولی خب خیلی آدم متدینی و اینا، حتی قبلا خیاط بود الان تو اطلاعاتی، ولی خب آدم متدینی. بعد پدرش میگفت ما اون موقع که منزل پدری بودیم پدرم مقید بود، تا تلویزیون نوار آهنگ میذاشت میبست، بعد که مثلا ما بهش میگفتیم نه هم حالا بعد بعد که ما بهش میگفتیم که خونش هم که ما رفته بودیم این کنترل رو گرفته بود دستش، بعد خلاصه اولا ما دادیم دستشه با این یه دفعه تلویزیون قطع میشه، هرچی هم نگاه میکردیم این کجاست این کنترل دستی که نفهمیدیم. بعد که اومدن شام بدن این رفت ظرفا رو بچینه اینو گذاشت جا، فعنی ما دست این بوده. بعد به شوخی بهش گفتم شما در زمین اطلاعاتی پیشرفت کردید، در زمین اختفای کنترل هم خوب پیشرفت کردید، این کنترل ها یه جون نگه هیچ که نفهمیده است، این آدم ما نفهمیدیم. بعد میگم این تا آهنگ زد قطع میکرد. بعد که میرفتیم میگفتیم که مثلا بابا امام یا آقای خامنه ای مثلا مقلدای خامنه ای که مثلا خودشون بعضی موسیقی رو اجازه میدن، میگفته که ما که آیت الله نیستیم، تو اینا حلال هست حرام هست قاطی پاتیه، حالا ما هست دم گوش نمیدیم که هیچ اتفاقی هم نیفته. اگه از اون موقع که اومدیم خونه این همسر جدیدمون این تلویزیون که میذاش میگفت نه من خودم تشخیص میدم، بعد بعضی وقتا هم شک میکرد همینجوری با هم ایستاد ببینیم بالاخره چی به چیه، تمام شده بود رفته بود اصلا یه آهنگ تمام شده بود، بعد میگفت نه فکر کنم این مشکل داشت مثلا. حالا ببین کسی که مشتبهات رو ترک بکنه خب آدم گوش نمیده دیگه، خود اون حرامش هم گوش نمیده، اما وقتی که شما احتیاط رو میذارید کنار قاطی پاتی وسطاش یه دو سه تا اینجوری هم در میاد.
نشون میده روحانیت آزاداندیشه،
یعنی دین تفاوت بین اخباری اصولی رو نشون میده.
بله
چی؟
تفاوت بین اخباری اصولی،
اخباری میگه احتیاط واجبه در واسرینه، و الا استحسان رو که ما انکار نکردیم، شما برو احتیاط کن. اون جمله رو من چند بهتون گفتم از امام که وقتی که همسرش میگه رفتم بهش گفتم این خیلی از بچه که الان مثلا چیز که هم درست بلد نیست خیلی کثیف کاری میکنه، گفت اونجایی که میدونی نجسه اشکال داره، اونجایی که نمیدونی پاکه. بعد میگه گفتم این خیلی وضعش خرابه، هی من میگفتم اونم تکرار میکرد دیگه، هرچی من این میگفتم بعد فرداش رفت کل دمپایی خریده، یه دمپای این ور میشه نمازش هم جانمازش تا تموم میشه فوری میذاره بالا، بعدم یه قالیچه هم جمع کرده نماز که مامان رو اون قالیچه قالیچه هم جمع میکنه، بعد جمع میکنه میذاره کنار که مثلا دوباره نماز میخونه میذاره تمام میکنه. بعد حد زدم که این یه ربطی باید به اون حرفای دیروز من داشته باشه، ولی خب من این اتفاقی نفتاده توی خونه. بعد که بهش گفتم دوباره سوال کردم گفت نه پاکه، گفتم خیلی هر نماز میشه بخونی؟ گفت آره نماز هم میشه بخونی. گفتم پس این کارا چیه؟ گفت من دارم احتیاط میکنم، حالا واجب نیست تو هم میخوای احتیاط. این حرف ما قبول داریم، بحث ما با اخباری که اخباری ما داریم احتیاط چکار کرده؟ بگو شیخ خودم واجب کرده، ما اینه قبول نداریم، ولی کسی میخواد احتیاط کنه مگه ما میگیم بده؟ خیلی هم خوبه، ثواب هم میداره بعد هم میگه
تو احتیاط نکرده وضعیت میمونه، خدا رحم کنه.
حالا عیال احتیاط واجب نیست، حالا دعوا ما سر این وجوه میشه،
حالا احتیاط واجب نیست. آقای اخباریه رو برای چی کشتیم؟
نه آقا چه ربطی داره
شیخ؟ چرا
فمن ترکه مشتبه علیه من الاسم، اونی که بیاد مشتبهات رو هم ترک میکنه خب قطعا لمستبان لهو اترک خواهد بود، منتها شما میگید واجبه، ما این وجوب رو قبول نداریم. همون کاری که امام کرد، گفت من دارم احتیاط، تو میخوای احتیاط کن، نمیخوای نکن، لزومی نداره. بعد این جمله خودش قرینه است برای اینکه این استحبابه. میگه ول معاصی هم الله، معاصی مثل همون چراگاه های خدا هستن. فمن یرتع حول الهما، کسی که در اطراف هما میچرونه گوسفنداشو، یوشک یعنی یقربو ان یدخل الهما، نزدیکی که بیفته. این نشون میده احتیاط خودش وجود نداره. احتیاط برای که شما تو حرام واقعی بگید نیفتی، پس خودش واجب نیست، یه چیز ارشادی میشه. و منها یا بگو استحبابی میشه روایت ابی جعفر. البته نمیم چون شیخ اینجوری شروع کرده، اون اولین نعمان ابن بشیر بود، دومین مرسله است، این سومین روایتی هم که میاره راوی از امام باقر یه شخصی است به نام سلام ابن مستنیر. این راوی این روایت سلام ابن مستنیره. سلام ابن مستنیر توثیق خاص نداره، فقط تنها چیزی که داره تو تفسیر علی ابن ابراهیم از سلام ابن مستنیر نقل روایت میکنه. اگر کسی قائل باشد که تفسیر علی ابن ابراهیم روایتی که میاره ثقه‌اند، خب این سلام ابن مستنیر هم توثیق میشه از اون را.
چند تا میاره
زیاد؟ زیاد، ولی فرق نمیکنه. یکی هم اگه کسی قائل باشه یکی هم بیاره باید بپذیره.
اگه مثلا
چون تفسیر علی ابن ابراهیم قضیهش فقط در تفسیر علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر گفته من فقط از ثقات روایت ندارم.
نه بحث کثرت
روایت نیست اینجا. میگم در مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم گفته من فقط از ثقات روایت نقل میکنم. بعد مگه از کسی نقل کن معلوم میشه علی ابن ابراهیم رو ثقه میدونستن. بله. البته اصل این حرف ما قبول داریم، منتها گیری که داریم این تفسیر علی ابن ابراهیمی که الان هست که دست من و شماست، اینا از یه نسخه تفسیر علی ابن ابراهیمه، نسخه دیگه‌اش از بین رفته. یه نسخه‌شه که میخوره به یه شخصی به نام ابوالعباس، که این ابوالعباس شمالی هم بوده، ولی شمالی بوده چیز هم بوده، از این فرقه چی اسمش؟ زیدیه هم بوده. جارودیه از فرقه چیز هم دوباره زیدیه، جارودیه زیدیه بوده، بعد خدمت توثیق نداره. روی حساب این تفسیر علی ابن ابراهیم موجود ما نمیتونیم برش اعتماد کنیم، چون نمیتونیم اعتماد کنیم این سلام ابن مستنیر رو هم نمیتونیم توثیق کنیم، ولی اون جمله که در مقدمه تفسیر هست دال بر توثیق هست. و اگر هم واقعا ما تفسیر علی ابن ابراهیم اصلی رو الان داشتیم که راوی اونجا بود ما اون رو توثیق هم میکردیم، دخل این تفسیر قابل اعتماد نیست از اینجا، به خاطر اینکه اون همشون برای نسخه اون ابوالعباس، اون ابوالعباس هم توصیل بده. علایات حالا چون شیخ زده به روایت ضعاف، راوی از امام باقر اینجا سلام ابن مستنیر. قال امام باقر که قال، مثلا روایت فقط اینا نیست دا، شیخ کنده گویا نوعی تواتر اینجا قبول داشته دیگه، روز سند اینا کاری نکرده، روایت دیگه هم داره، سنددار هم داریم. قال جدی رسول الله در حدیثی که امر میکرد به ترک شبهات بین حلال و حرام، گفت کسی که بچراند گوسفندانش را در اطراف چراگاه تو همون علف بلندا، نازعت و نفسه هون میکشاند او را نفسش. اول میگه حالا این موسیقیه که اشکال نداره، بلیه یه خوندهش اینم معلومه اشکال، اینم که براعت جاری میکنی، همینطوری کم 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 کار به جای باریک میکشید. آره. نازعت و نفسه الان یرعاها فلهما، میکشاند نفسش را به اینکه گوسفندان را در چراگاه چکار کنه، بچرانه. الا بدانید و آگاه باشید که هر ملکی همایی دارد و همای خدا محارم خدا هستش، پس بترسید از حمای خدا و محارم خدا. ببین تمام این روایات که حما داره مشخصه، وجوب مولوی در کار نیست، حرف اینه که تو اونور نیفته، درسته؟ اگه هم باشه یه استحباب مولوی است.
هم ملک حما داره منظورشه، هم ملک حما داره
برای خودش یه مرزی داره، یه چراگاه چارچوبی داره. نه ملک، پادشاه، هر پادشاهی چراگاهی داره، نه فرشته. و منها ما ورده که در حلال دنیا حساب است. حساب داره، ولی شما حلالم انجام بدی حسابش باید پس بدی. نداره در روایت گو کیا از اونایی که میرن بهشت صراطشون از همه طولانی تر میشه؟ گو اونایی که از نعمات بیشتری برخوردارن، مال بیشتری دارن، چون باید حساب پس بدن دیگه، این طول میکشه. حلال دنیا حساب داره، حرام دنیا، حرام دنیا عقاب داره، شبهات عتاب داره. ببین در شبهات کلمه عقاب رو استفاده نکرده، پس معلوم میشه شبهات وجوب نداشته ترکشون، درسته؟ و الا اینا هم مثل حرام عقاب میداشتن دیگه، اگه حرف اخباری بود، درسته؟ شبهات هم مثل حرام عقاب میداشتن. این که در شبهات میگه عتاب، در حرام میگه بگید عقاب، این نشون میده که شبهات وجوب مولوی بگید ندارند. روشن آقا استدلال؟ و منها، حالا این روایتی که الان میگه، این روایت سندش خوبه، البته موثق است، روایت فضیل ابن عیاض. فضیل ابن عیاض رو میشناسید که؟
همون
دزده. آره.
قبلیه
یادم نیست الان متاسفانه، دیدم و یادم رفته.
واضح،
آره، دلاتش بس، ولی الان یادم نیست. این روایت سندش اینطوریه، صدوق، این روایت فضیل دوز بود، دوزده میکرد این برای. بعد یه دفعه در راهزن، مثلا راهزن مردی بود، جوان مرد بود، بعد جوان مرد بود، بعد یه دفعه میخواست یه مثلا داره که یه قبیله رو زدن، بعد این چیزا وسایل رو می آوردن می دادن به فضیل. این چون راهزن ها فضیل رو قبول داشتن، مردانگی و اینا، خودشون می ترسیدن تخص میکنن حقش که بودن، هر کی هرچی گرفت بده فضیل. بعد فضیل اینا رو در می آورد، بعد بین اونا تقسیم می کرد. بعد یه به اصطلاح چیزی آوردن واسش، یه مثلا ساکی به قول امروزی ها. بعد دید اولش آیت الکرسی نوشته، بعد این میدونش نشیده بود که آیت الکرسی میسن که این مال حفظ بشه، گفت اینو بندازید توی همون ساکای خالی، چون ساکای خالی رو پس میدادن به اینا، کاروان رو نگر میداشت، تخلیه میکرد، بعد ساکا رو برمیگرد، ساکای خالی رو میشون پس میدن. بعد گفت اینو بندازید توی همون ساک خالی، گفتن اینو که خالی نکردیم که، گفت ما دزد مال مردمیم، دزد دین مردم که نیستیم، این به خاطر دینش وعدشه نوشته، اگه ما حالا اینو ورداریم ایمانش ضعیف میشه. دقت کردیم یه همچین روحیاتی هم داشته، مشتیگری هایی داشته. بعد یه دفعه میره یه کاروانی رو چیز کنن، راهزنی کنن، خب این رئیسه که دوزه جلوتر میرفته، بعد پیام میده مثلا حالا بریزید وقتشه، وقتی که میره میره یه کسی که اونجا داره قرآن میخونه، بعد این آیه رو میخونه، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت آن نرسیده که این کسانی که ایمان آوردن بیان قلباشون رو خاشع کنن؟ یعنی دیر شده کنده، اینه که میشنوه منقلب میشه، از همونجا توبه میکنه و بعد میاد مدینه و بعد میشه از اصحاب امام صادق، یکی از همون 4000 شاگرد امام صادقه. اولش که قطعا سنی بوده، حالا بعد شیعه شده یا نشده اونو نمیدونیم، ولی ثقه است، وثاقتش معلومه. سال بعد از امام صادق هم 50 سال باز زنده میمونه، سال 198 فوت میکنه، عمر طولانی داشته فضیل بن عیاض. همون زمان امام صادق توبه میکنه، میاد درس امام صادق و سال 198 هم فوت میکنه، اهل بصره هم بوده
دیگه. از امام رضا و
روایاتی که شیعه ازش نقل کرده 6 تا روایته، 6 تا روایت ازش نقل کرده که اینا هم صدوق و کلینی نقل کردن، تو فقیه هست و توی کافی، 6 تاش از امام صادق. خلاصه اینجوری، بعضی دزدن ولی عاقبت به خیر میشه. این روایت اتفاقا سندش تو موثق است، لااقل صدوقه، بعد پدر صدوقه، بعد سعد بن عبدالله اشعری قمیه، بعد قاسم بن محمد بن علاس، بعد منقریه، منقری هم شاگرد فضیل بن عیاض بوده که روایت میخوام اون ساله. قال قلت لعبه عبدالله علیه السلامی روایتش قشنگه، من الورع من الناس، من استفهامی است. ورع که میگن آیه ورع داریم، یه تقوا داریم دیگه، ورع غیر تقواست، درسته؟ بعد میگه سوال میکنه، میگه این ورع که میگن ورع کیه؟ من استفهامی است، چه کسی است ورع از میان مردم؟ این ورع کیه؟ قال امام صادق ورع اونیست که یتفرع عن محارم الله، از محارم الهی اجتناب میکنه، یعنی واجباتشو انجام میده، محرماتشو ترک میکنه، و یجتنب از هاولا، علاوه بر این از اینها هم اجتناب میکنه. اگر کسی لم یتقش، اینها یعنی شبهات دیگه، یعنی از شبهات هم اجتناب میکنه به قرینه بعد. پس ببینید اجتناب از شبهات مال ورعه، جزء محارم الهی حساب نشده. اگه حرف اخباری درست بود، این اجتناب هم جزء محارم الهی میشد دیگه، درسته؟ مثل بقیه میشد. بعد میگه اگر کسی از شبهات اجتناب نکنه در حرام میفته، در حالی که خودش متوجه اون حرام نیست. از این که امام اجتناب از شبهات رو تو این روایت از دوری از محارم جدا کرد و اینو زیر مجموعه ورع قرار داد که ورع قطعا مستحبه، واجب نیست، درسته؟ تقوا واجبه، ورع که واجب نیست، ورع مستحب. این نشون میده احتیاط وجوب نداشته، استحباب داشته. این هم تمام و هم ملعر و الحمدلله رب العالمین. حالا بعد یه دوزدی فردا بیا من عاقبت به خیر بشه بده بهش، بعد ماهی همه شهر بیده عاقبت به شهر بیده.
حالا فردا به قتل ندیم آجا، آقابت شهر بیده.